أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تا اینجا استفاده از روایات این شد که حکام جور که رقبه حکومت رو در دست گرفتن کلفوزولیی هستن که اقداماتشون از طرف ولی امر برای ناس مورد امضا قرار گرفت. شاید تو ذهن بزنی که این برداشت خب شما از روایاته، آیا فقها سایرین؟ گرچه ما دعوامون این نیستش که ما سراغ اقوال علما بریم، ما فقط روایات رو بررسی میکنیم. بررسی اقوال علما دیگه مربوط به خود دوستان هست، اما از باب نمونه فرمایش صاحب مفتاح الکرامه رو در اینجا آوردیم که ایشون در زمره فقهایی است که مرحوم شیخ انصاری خیلی به او اعتماد داشته. ایشون در مفتاح الکرامه فرمود جوائز الظالم، مرادش از ظالم همون حاکم غاصبه. ان علمت غصبا یا ان علمت، این علم تغصبن یعنی اگر به شما داد فهمیدی که این غصب حرام است، یعنی بدونی این آقای پادشاه ظالم منصور دوانیقی همین الان بیرون از یک کسی اموال مصادره کرد. خب و تعاد و علی المالک، اولا حق نداری بگیری، ولی اگر اجباری بر گرفتن داری باید به مالکش برگردونی. این قبضه ها اگه گرفتی، حالا اگر گرفت مجبور بودی بگیری نمیشناسی و این فا این جهله او تصدق به ها انو صدقه میدی. خب اولا حق نداری بگیری، اما حالا اگر گرفتی میتونی پس بدی، دیگه حق نداری پس بدی. قاعده ایادی مترتبه بر غصب بر مغصوب، این رو در شعر خوندید در شرح لمحه، که اگر یک وقت کسی یک جنسی رو دزدید و به محض اینکه شما این جنس دزدی رو از او گرفتی ید برش گذاشتی، حق نداری به دزده پس بده، باید بگردی صاحبشو پیدا کنی. اگه پیدا نکردی صدقه بدی، و الا اگر به دوست برگردانیدی شما چی هستی؟ ضامن هستی، ضامنی. لذا ایشون بر اساس همون اصل می فرماین ولا تجوز اعادتها الی الظالم اختیارن، اگه مجبوره به بازگرداندن نکردنه، حق برگردوندن به ظالم نداری. هم حالا این مال کجاست؟ مال اونجایی که یه جنسی رو به شما داده و تعلم انهو مخصوص ام ولذی یعخذه الظالم من الغلات، اما این آقای حاکم اونی که از غلات میگیره گندم و جو و برنج و اینا به اسم المقاسمه، ایشون اسم المقاسمه رو که میاره دلیلش اینی که بعضن حکومت ها علاوه بر زکات حق الحکومه می گرفتن. علی می گفته آقا کسی گندم داره یک پنجمش رو باید بده به حکومت. آقا اینو برای چی می گیری؟ می گفت حق الحکومه است. اینو گن حق المقاسمه، یعنی تقسیم می کنه درصد. و من الاموال بسم الخراج، تو اینو قدیم رسم بوده غلات رو مقاسمه میگفتن، در سایر اموال خراج، یعنی چی؟ طلا، یعنی این جنسایی که تو بازار بوده، امروز میگن حالا میزانیات مالیات. و من الاموال بسم خراج ان حق الارض، آقا چند من زمین داری اینقدر و اینقدر پول چی بدی؟ خراج زمین بدی. و من الانعام باسم زکات، از چارپایا به عنوان زکات میگرفتن دیگه، واسه چارپایا حق المقاسمه و حق الخراج نمیذاشتن. اونی که حاکم با این عناوین از مردم میگیره، یجوز شراء، میتونی بری بهش ازش بخری، و تهابو، میتونی هبش رو قبول کنی. یعنی اگر حاکم اومد از اینها بهت هبه کرد، جایزه بگیری، حق داری بگیری. ولا تجب اعادته علی اصحابه، لازم نیست بری به اصحابش پس بدی. و این عرفو، اگر که بشناسی. چرا؟ چی؟ آقا جون شما ببینی، نه الان بحث سر علیت وجوب العقص که ما نمیخوایم اینجا اثبات کنیم، ما بحثمون سر اینه که آقای مفتاح الکرامه آقای حاکم جائر رو مالک دید. چرا؟ آقا اینی که رفته از مردم به عنوان زکات گرفته، اینی که به عنوان مالیات گرفته، اینی که به عنوان خراج گرفته، اشکال نداره ازش بگیری. خب اگر مالک نشده، اگر فضولی نیست، فضولی مجازی، به چه حقی ما ازش بگیرم؟ امضا شده دیگه. پس علما همین مطالب رو فهمیدن. خیلی حالا اینجا یه مطلبی رو بخوام یه مقدار توضیحی بگیم، به عنوان تذنیب آوردیم. اموالی که در بیت المال هست دو دسته است. شما امروز بیت المال رو میگن خزینه دولت، انبارهای دولتی. اموالی که اون تو هست دو دسته است. یه دسته از مشروعات، یعنی چی؟ یعنی اموالیه که اگر دولت الحق سر کار باشه، حقش اینه که اینا رو بگیره. من المشروعات فی دولت الحق، کدوم هاست اونا؟ زکوات، اخماس، انفال، ضرائب، رسوم، دخولیات. ها؟ خروجیات؟ یعنی چی؟ خروجی؟ خروجی؟ نه اصل هکل لا گفت لکل دخولن خروج ها، چون فرو می رود با من دحیات هست، چون برمی گردد با فره ازاد توصیب خواست، اونم این رو گفت. خب دخولیات یعنی حق عوارض دخول. شما الان وارد نجف که میشی، امسال می گرفتن 10,000 تومان می گرفتن. خب اشکالی نداره، حق داره حکومت این کارو بکنه. بله، ضرائب مالیات میشه، رسوم عوارضه، عوارض شهرداری، اینا رسوم میگن. خب یه ایده از مشروع در دولت الحق، اینا تو بیت المال کرد. یه ایده اموال هست که اینها در دولت الحق مشروع نیست. یعنی اگر امام زمان باشه، حتی اگر امام زمانم بگیره حرامه. فرض شما، گرچه که فرض محالم محاله، مثل اینکه شما بری از کسی که زکات بدهکار نیست زکات بگیری. یه موقع هست که زکات بدهکار نیست، ولی میگی الان ما پول کم آوردیم، تو هم باید اینقدر بدی، این میشه حلال. اما نه، بیا بگه گندم تو ولی به حد نصاب نرسیده، تو باید زکات بدی. آقا عنوان زکات این حرامه. بگه آقا امسال من ربح المکاسب نداشتم، بگه من به این کارا کاری نکردم، آقا خمس بدی. آقا خمس چی بدم؟ یه ما قسمی میگی آقا چون دولت پول کم داده، ما اینقدر بر تو مالیات امسال گذاشتیم، هزا هم. اما نه، میگه تو باید خمس ارباح مکاسب بدی. میگه من ارباح نداشتم، میگه خمس رو بده ولو این کرد. نه اینم حرامه. پس یه سری اموال هست که اگر ولی شرعی هم باشه، حق گرفتن اینا رو نداره. درست شو؟ حالا الان به جای امام زمان ما منصور دوانیقی سر کاره. اون قسم دومی که امام زمان هیچ وقت نمیگیره و اگر بگیه حرامه، این آقا اینا رو میگیره. آقا این عامل زکات آمده، این میگه بابا امسال گندم من به حد نصاب نرسیده، میگه من این حرفا کاری ندارم، پارسال نصابت چقدر بود؟ اینقدر، اینقدر با گندم بدی، به زور میگیره. چو؟ پس اینا میشه حرامن و حلالا. خب حالا اینم اون چیزی که ظالم به عنوان هدیه، به عنوان حقوق وقتی میاد میده، یکی از سه حالت رو داره. آقای منصور دوانیقی به شما آمد پول داد، این پولی که بهت میده یکی از سه حالت رو داره. یک، از اون اموالی میده که فی دولت الحق مشروعه، زکاتاییست که درست گرفتن، ارباح غنائمیست که درست گرفتن، اخماس غنائم، ذرائبه، یعنی میدونی این از اون پول هست، هازا حلال تم و کف حسب روایات. نه، به شما پول دادن میدانی از قسم دومه، یعنی اون هست که حرامن گرفتن، اینو شما مالک نمیشی، حق ارجاع هم نداری و باید به صاحبش برگردونی. اگر هم صاحبش رو نمیشناسی میشه چی؟ صدقه. نوع سوم، از انبار اینو آوردن که مخلوطه. آه، یه انبار گندم دارن، هم گندم حلال توش ریختن هم گندم حرام، اینا رو هم همه با لودر قاطی کردن. شما نمیدونی این از اون گندم حلال هست یا این از اون گندم. درست، این اوضاعش چطوره؟
مال سلطان همه،
مال سلطان دیگه.
مال سلطان هم چون که حق مثلا چین نداره تصرفات نداره، هیچ انبالش حلال دستش.
اونی که گفتیم امضا کرد دیگه، اونی که با این همه
چهار شب داریم. باید میدونم این امضا باشه که ما همش درست میشه.
آه، با همین الان شما رفته بودی وضو بگیری، یه توضیحی دادی، گفتیم ما فی بی اون چی که در بیت المال قرار میگیره دو دسته است. یک دسته اموالی است که فی دولت الحق مشروعه، حالا آقای باطل اومده اونا رو گرفته، این یه دسته. یه دسته اموال هم هست که فی دولت الحق هم نامشروعه. مثل چی؟ مثل این که شما از کسی که زکات بده کار نیست زکات بگیری، برای امام زمان هم حرام. حالا اومدی با منصور دوانیقی مواجه شدی، این هر دو مدل رو میگیره. حالا اون چیزی که منصور دوانیقی به شما میده یکی از سه حالت رو داره. یک، از اون اموال مشروع هست، حلال رو نکه. دو، از اون اموال حرام هست که به شما داده، لا یحل لک. نه، از انباریه که هم گندمای حلال رو توش ریختن هم گندمای حرام قاطی شده. گرفتن این چه صورت داره؟ میخوایم عرض بکنیم مدلول روایات اینه که این اموال رو هم حق داری بگیری. اموال مشتبهی که در دستگاه حکومتی مشتبهه حق داری بگیری. بله؟ یقین نداری؟ میدونی اینجا هسته؟ در حالی که مقتضای قاعده اینیست که جایز. آه ببینی، نه نه هیچی، ما الان رو وجوب و حرمت داریم حرف میزنیم. اما وانی که من الحکومت دست ما میرسه و حلال و حرام قاطیه اجمالا میدونیم و لعل تعیین نمیدونیم، بر ما حلاله. خب این خلاف قاعده است. چرا؟ بدن این که شبه شبه محصول است. آقا ما میدونیم این انباری که توش 1000 تن گندم ریختن، بله 20 تن توش گندم چی ریختن؟ غیر مشروع ریختن، اینا هم قاطی شده. پس اجمالا میدونیم که در این گندم حرام هست. شبه هم شبه محصول است، این انباره دیگه. دونه دونه های گندم که مشتبه نیستن که. اگر این رو شبه محصول دیدیم، در شبه محصول احتیاط واجبه. چرا؟ به دلیل این که خلاف علم عمل کردن حرامه. علم اجمالی منجز است مانند علم تفصیلی، در حالی که روایات نتقه و این که هازا حلالو. کدوم روایت؟ روایت که دیشب خوندید. باز تکرار میکنم، مرحوم شیخ طوسی اینو نقل کرد، سندم کامل بود، درست بود. محمد ابن حسن به اسنادهی ان محمد ابن عیسی ان علی ابن نعمان انباری ان معاویه ابن وهب، این کاملا ثقه است. قال صفحه دوم برنامه که دیشب، بله، علی ابن نعمان. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اشتری من العامله اشی، عامل در اینجا چیه؟ مأمور دولت. و انا اعلم انه یظلم، میدونم این ظلم میکنه، میدونم. یعنی چی؟ یعنی آقا این وقتی هم مردم گندم میگیره اضافه میگیره. ما گفتیم این فی دولت امام زمان جایز نیست. فقال اشترمه فبود ابن ادره بخر، خانی شبه محصوره است، اما در این حال حضرت فبود، پس این حکم میشه خلاف آقایده. اجازه دادم آقا بر بخر. در اینجا علم اجمالی را حضرت از کار انداخت، آیا اشکال نداره؟ برو بخواه. بعد میخواد که یظلم، معناش این نیستش که اینی که داره به من میده حتما از اون مصداق ظلمه. که شما گفتیم سه دسته، وقتی اونه بهت میده سه نوع میشه. یک، میدونی هازا حلالون، یا کفا. دو، میدونی من الحرامه، اینو حق نداری بگیری. این که به حضرت میگه من میدونم این ظلم میکنه، یعنی این گندمی که الان به من میده من یقین ندارم این از حلال است، یقینم نداره این از حرام است، قاطیه. یعنی در همین زکاتی که میگیره ظلم میکنه. یعنی الان این که اومده مخفیت حرام و حلاله، از هم داشته ابن نداره. یعنی حضرت این را شبهه غیر محصوره دیدن. نه در مورد حلال که حضرت قطعا جایزه، نه الان در باب مشتبهه. اعلم و انهو یظلم، من میدونم این ظلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی من قطع دارم این وقتی از مردم گندم میگیره یه مقدارم گندم اضافه میگیره، پس این گندمی که میریزه تو این انبار فیه حلالم و فیه حرام. آقا شبه هم محصور است دیگه، این انبار حضرت خود اشتر نمیتونی. فقط در انواع هم بحث ما همینه. پس اون چیزی که ما در اینجا در روایات دیدیم این بود که حضرات معصومین شبهه محصوره حلال و حرام فی اموال سلطان را، این شبهه محصوره رو، این علم اجمالی را منجس ندانستن. خب میشه یه استثناء. یعنی چی؟ یعنی ببینید، ما آیا در اونجا که بنا بذاریم بر حلالش میخوریم، اگر شبه محصوره باشه، ما میدانیم این پولی که در این سفره خرج کرده پول مخلوط به حرام بوده، حق نداری بخوریم. اونی که شما گفتن میتونید بخورید اینه که این آقا مکسبهای مختلفی داره، ها؟ یقین نداری این پولی که امشب تو این سفره آورده این از اون پول حرام است. نه، اینجا میگه علم و انهی همی آقا یظلم، یعنی همین گندمی که الان گرفته فی حرامون. خب هم دیگه در اونجا حضرت علم اجمالی رو از کار انداخته، فرموده بابا در مراوداتی که با حاکم دارید فقط در صورتی که یقین دارید هازا حرامه نگیرید، اما تا یقین تفصیلی پیدا نکردید حلاله. احسن، بله،
مختلف هم علم اجمالی
نه شد در مکاسب مختلفه اگر علم اجمالی شبه محصول شد حق اقدام نداری حرام خوردی
بالاخره سخنش از این مکاسب هست
ولی نمیدونی حازم این مکسب الحرام
خب
پر محصول حجیت نیست اغلا ها میگن
و شاید حضرت مثل علم اجمالی هم مثلا از وجهت نداخته شبه هستند
یعنی در حقیق خب اما الان صحبت سر همینه این مورده که این آقا اومد گفت محصوله میشه غیر محصوله اینی که الان اومد گفت گفت آقا این عامل میدونم زکات مردم میگیره ظلم میکنه میدونم ظلم میکنه الان هم اومده این گندوها داره میفروشه حضرت همود اشترمه چرا؟ چون تو یقین نداری اینی که الان داری میخری توش بیه حرام هست یا نه گفت آقا من اجمالا میدونم این حرام و حلال میکنه گفت در باب خرید از عامل یقین تفصیلی لازمه اجمالی نداری فایده نداره در اینجا حضرت حسب این روایت اینه خب آقا بسید
که در مبحث
خمس
فقها ها روایت داریم که نمیدونید
دقیقا حالا خمس نمیدونید
خب ولی
اجمالا
نمیدونید این چیزی
که الان شما دارید محصره بگاریم اکلو اشکوش و اکماس باری کلا یعنی در حقیقت شما نسبت به اینی که الان دارید میخورید علم اجمالی محصوره نداری اون شد غیر محصوره خب غیر محصوره اون ببینید من در اینجا میگم این آقا علم و انهو یزلم میدونم این ظلم میکنه یعنی همین الان که رفته گندم گرفتی ظلمه اونجا گرفت ظلمه همه رو جمع کرده اینجا از افامود اشترمه او رو بخر خب پس ما تا اینجا خوب دقت کنید مطلبی که امشب این در فقه به درد ما تا اینجا اومدیم ادعا کردیم که این در باب حکومت استثناءه یعنی اون چه که در اموال مختلط بالحرام هست در غیر حکومت اگر شبهه محصور شد حق تصرف نداری اما در باب حکومت حضرت استثناء کرد فرمود اشتر اما بعضی ها اومدن تلاش کردن که بگن آقا نه بیت المال هم از غیر محصور است بیت المال هم اگر از محصور شد حق خرید نداری آقا چجوری بیت المال از غیر محصور است خوب دقت کن فرمودند اگر بیت المال رو خودشو نگاه کنی میشه محصوره اما بیت المال رو از اموال مردم جدا نبین شما بیت المال رو هم قسمی از اموالی ببین که در ید کل مردم هست آقا ما الان نگاه میکنیم ایران ما الان نگاه میکنیم عراق در کل عراق در کل عربستان در کل ایران داد و ستد رایج بازار فروشگاه های خیابونی اجناس دارن آقا ما یقین داریم یقین داریم در اجناسی که تو کل ایران هست یه سریش خریدش حرامه چرا؟ چون دزدیه یقین تو کل اموال یقین داری خب آقا این باعث میشه که ما کل ایران جنس نتونیم بخریم نه برو بخر چرا؟ چون شما واقعا الان در این مغازه میرین تو کل ایران این میشه غیر محصوله مثل چی؟ مثل این که شما میری توی این زیرزمینه مسجد فیضی نماز بخونی آقا یه نفرم دیشب بچه‌شو آورده اینجا اینم خالص شلوار ادرار کرده اونجا دونده آورده اینجا یه چند جایی چند قطره ریخته تو همه اینا چند قطره میشه غیر محصول آقا برو نماز تو رو این فرشا بخون اما یه قصدش که یه دونه سجاده یه متر در یه متر اینجا هست اینم بچه رو آورده اینم هفتش ده جا شیخته خونه اینجا محصوله دیگه نقل اجناس محرمه در همه ایران با این مغازه و اون مغازه نقل همون قطراتی است که توی اینجا میشه غیر محصول اما حالا اگر آمدی کل ایران رو رها کردی رفتی فقط یه دالونه بازار قمودیدی، همین رو انتها همین یکی رو نگاه کرد، گفتی آقا من یقین دارم در این دالان ها چندین جنس حرام دزدی وجود داره، حالا شبه میشه چی؟ میشه محصوره. پس اگه دالان رو خودشو به تنهایی نگاه کنی میشه چی؟ محصوره. اما اگر این دالان رو تو کل بازار ایران نگاه کنی میشه چی؟ غیر محصوره. این آقا اومده گفته آقا شما دولت رو تو کل کشور نگاه کن، بازرگان هایی که علل استقلال کار میکنن، نوایایی که کار میکنن، عطاری ها، بقالی ها، آهنگر ها، تو کل اینا نگاه کن، دولت اموالش میشه چی؟ داخل همه اینا. حالا تو داخل همه اینا تو اموال دولتی هم چند تا حرام وجود داره، این میشه محصور یا غیر محصوره؟ میشه غیر محصوره. پس اگه دولت رو به تنهایی نگاه کنی شبهه محصوره بیش میاد، اما تو کل که نگاه کنی میشه چی؟ گفتن آقا این که گفتن، پس شارع محترم نخواست علم اجمالی رو در دولت کار بندازه، خواسته به ما بگه که اموال دولت هم از شبهه غیر محصوره. چرا؟ چون اموال دولت رو تو کل اموال نگاه کن نخواستن. این حرفیست که زده شده. آیا صحیح یا صحیح نیست؟
صحیح.
حالا
حدیث فقط یه
نظر کلش میگی. عامل مال دولت، عامل دولت دیگه. حساب بکن. هزار کن.
عامل میخرم و میدونم این عامل ظالمه.
بارک الله. حزم و اشترنه.
فقط از
یه نظر. ایشون میاد میگه که آقا این عامل رو شما میتونی تو بازارم بری. شما میدونید این عامل رو تنها اینو نگاه نکن. حضرت میگه حضرت اینجوری دیده. میگه آقا جون این عامل یکی از عاملای کل ایرانه دیگه، تو کل عامل ها نگاه کنی اینم یه دونه از عوامل دیگه، اموالی که این میاره یکی از اموال کلیه، اونجوری میشه رو به غیر محصوله. ولی این حرف اینطوری قابل قبول نیست. چرا؟ اگر اموال دولت قسمی از اموال ناس حساب میشد میتونستیم قبول کنیم، اما اموال دولت که قسمی از اموال مردم حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی کل اموال ناس رو که حساب بکنید 10% اموال دولت هم
همیشه
اکثر اموال مال دولته.
آقا دولتی که دست روی ظالمه فرد روایت آقا امامی فرماید خب این دست بشه به امانات و ناس اموال و ناس.
حالا خب دست کنیشه به چه مجوزی؟
من رو منفعتشون داشته
به چه مجوزی؟
خب دولت قصد
عرض میکنم. ببینید ما گفتیم اون اول توضیح دادی، گفتیم دولت الغاصب دولت الغاصب گاهی اموالی از مردم رو میگیره که اگر دولت العادل بود میگیره مشروع بود. گفتیم اینو امضا کردن فرمود که غاصبون، ولی اموالی که ما میخواستیم بگیریم این گره اشکال نداره برید ازش بگیریم.
خب حدود سقور رو
معمول بله دیگه
اونو که گفتیم.
خیلی خب، حالا این آقای دولت الغاصب میره از اموال غیر مشروع هم میگیره، همه رو میاد با هم قاطی میکنه، خب شد محصوره. حضرت عمود ابن نداره بخر درون شبه من آیونی که تلاش کردن که اینو غیر محصوره کنن درست نیست. قال بعض العلماء یمکن القول بان بیت المال من غیر المحصور. چرا؟ فان الحاکم لو نراه وحده و امواله تنها ببینی یکونو من المحصور، اما لو نراه مع غیره من صاحب الاموال فی المجتمع نعلم یقینا ان فیما بعید الناس فی السوق فیه حلال و حرام و منها السلطان فهذه الحیثیه فبهذه الحیثیه یکون شبهه یا مشتبه من غیر المحصور کما فی الجواهر. مرحوم صاحب جواهر تلاش کرده اینو بگه فانه بعد ان قال به معلومیت، این به معلومیت بار و بنده اضافه کردم چون عبارت صاحب جواهر رو می‌خواستم تفتیق کنم، فانه بعد ان قال به معلومیت اباحت ما فی عید الجائرین و غیرهم مما لم تعلم حرمتو، معلومه انباری که دست جائره و ما یقین به حرمتش نداریم، این معلومه که برای ما حلاله به معلومیت اباحه. فتوای مرحوم مفتاح الکرامه رو گفتیم دیگه. مرحوم مفتاح الکرامه گفت چی؟ گفت اموالی که مقاسمتن زکاتن اخماسن گرفته حلاله. مرحوم صاحب جواهر میگه اموالی که میدونیم حرام نیست و دست جائره برای ما چیه؟ مباهه. بعد ایشون فهمت بله الا ذالک و نحوه من از ضروریات، ما چهار شبه زور میزنیم حلالش کنیم. من صاحب جواهر میگه از ضروریاته، دلیل نمیخواد. حالا چرا ایشون ادعای ضرورت کرده خدا میدونه. چی اموال ظالم قاسب. حالا ایشون میگه بل لعل ذالک و نحوه من از ضروریات التی لا تحتاج الى اثبات، اصلا نیاز به اثبات نداره. خب ایشون نظر ضروری عرفیه دیگه. میگه تا حالا کدومی که هم مراجع دیدی در طول زمان انو مایمو نخورن انو مایمو دولتی قلو میخورن اون عمل اون گرفته دیگه، معلومه مالک میدونن. خب بعد ایشون فهمد که شما خب چرا میگی اگه ضروریه؟ باز ولی مایه ها دلیل میاره. میگه ولولا، حالا ما گفتیم ضروری ولی یه دلیل هم بیاری. میگه لولا اگر این اباحه نبود لم یمکن لمؤمن التعیش فی امثال هذه الزمان از منه، همه باز میمردن. ولی من به ایشون بگم نه آقا جان اینطور نیست. طالاقان تشریف بردی؟ در طالاقان که میخواید برید، در مسیر که میخواید برید طالاقان، یه رودخونه ای کنار رو خودی که رو عبور میکنید، سمت راست اون ور رودخونه یه مردمی زندگی میکنه، هیچ گونه ارتباطی با هیچ جای دنیا نداره، همه الاس نه سرباز میدن نه برق میگیرن نه تلفن دارن نه هیچی و هیچی از جای گندم میگیرن، همه چی جنس خودشون. از قبل از زمان رضاشاه اونجا بودن، به رضاشاه سرباز ندادن، به پهلوی سرباز ندادن، الان یه خورده به بسیج نیرو دادن شهید دادن. یه نفر رفته اونجا فکر که آقا با هیچ حکومتی نباید همکاری کرد، فقط باید با یه امام زمان آماده بود. یواش یواش دارن ارتباطات میگیرن، مطلقا به بیرون مسافر نمیرن. نمیدونم حجم میرفتن یا نه، حجم نمیرفتن، میگفتن حجم بالا زمان امام زمانه، همین هم دین خودشونه. بله همون آخوندی که رفته بوده اونجا همون از همون باقیه، با هیچ جای عالم ارتباط نداشتن. الان یواش یواش عرض کنم نه برق میگیرن نه آب بیرون، اما آب رودخونه. عرضم به شما کنم که نه گندم از بیرون میگیرن نه ماشین اونجا داشت الاغ و اسب و همه اینا، نه زندگی هم کردن. تو این که مرحومه صاحب جواهر میگه اگر اینجوری بود لم یمکن، لم یمکن نفرمایی حرجی است به همه بگیم این مدل زندگی بکنی، حاضر حرجی هم واقعا. و بعد هم مثلا نه پیشرفتی رخ میده و هیچی رخ نمیده. بله ولی این که لم یمکن حسن این نیکن
همین ارتدویسمان دقیقا اینجوری
نه ما مشابه اینها فقط راهبها و راهبهایی هستن که تو دیرهای بیابون زندگی میکنن، اونا هم نمیتونن به دلیلی که اونها هم افراد عبور و مروری بهشون یه جنسی نه هیچ که هیچی نمیگیرن، نه اگر بیرون اونجا صداقات بدی بیرون نت میکنن. نه اینا ما قبل البوغن، چون بوغن ندارن. بعد هم دید مرحوم صاحب جواهر میفهمد لولا لم یمکن لمؤمنین التعیش فی امثال هذه المنه از منه. خب پس تا اینجا فرمود که آقا حلالو، بعد میفهمد ولعل به ان فی مالهی محرمن، ما میدونیم تو انبال سلطان جائر حرام وجود داره، غیر قاده اشکال نداره، فضلن اما لم یعلم، چه برسه به اونجایی که ما اصلا نمیدونیم تو اموال این ظالم حرامی هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی ظالم نادزدیه، نمیدزده، بعد حکومت رو غصب کرده، ولی بعد از غصب دیگه به کسی زور نمیکنه. ما خیلی هم اینجوری داشتیم،
ما خیلی سخت دست به زور نکنیم.
نه، کریم خان زن، کریم خان زن تلاش داشت زور نکنه. بس مرحوم صاحب جواهر میفهمد که میدونیم توی اموالش، یعنی میگیره، اشکالی نداره. خب و این علمت انه یأخذ الاموال ظلما، پس مباح است اگرچه میدونی این اموال رو ظلما میگیره. خب معذرت میخوام، میفهمید که این علم تنه یأخذ الاموال ظلما، که اینو سوالی میگه، میگه حالا اگه ما فهمیدیم که این آقا از این ور اموالو اونجا هنوز سراغ اون آقای حاکم نرفته، میگه اجمالا یا ما وارد عراق شدیم میدونیم هم آقای رئیس جمهور زور میگه، اما نه الان تو این شهر زندگی میکنیم، حاکم خودمونو میشناسیم و میدونیم این یأخذ الاموال ظلما. خب ایشون میگه که خب اینجا اوضاع چطوره، این محصول است یا غیر محصوله. فظالم هینه زن بعد ملاحظت سنفهی من کل زیمال مختلط حرامه و حلاله کل اشاره و سارقه و از کنم خدمت شد که مربی و مرتشی و من لم یخرج الحقوق و نحوه هم و ملاحظت ما تحت عیدی هم من الاموال یندرش فی غیر المحصول. میگه اگه این سلطان رو در زمره اینا نگاه کردی، شبهه میشه شبهه غیر محصوله. یعنی اومدی گفتی آقا این آقای ظالمم یکی از ایناست، اکیا اشا یارو گردن زنه، سر را وایستده، حکومت نیستا، راه زنه، اینجا وایستده، هر قافله رد میشه میگه باید یه دهم به ما بدی، اینو میگن اشا. سارق دزده اصلا میگیره، مربی ربا میگیره، مرتشی رشوه میگیره و من لم یخرج الحقوق و نحوه آخری ها هستن زکات نمیدن. ها همه اینا اموالشون مخصوص به حرامه، یکی هم میشه حاکم. اگه حاکم و کنار همه اینا نگاه کردی، خب یندرش فی غیر المحصول، اموال در نزد حاکم، اینو براتون کامل توضیح دادم. الذی سقطت تکلیف به اجتنابه، ما در غیر محصول من باب المقدمه للعذر والحرج المنفیه آیتن و روایتن، که میگه آقا جون در شبهه غیر محصول احتیال لازم نیست. چرا؟ چون حرج لازم میاد و اینم منفی است. میگه آقا هر کدومو به تنهایی نگاه کنیم میشه محصوله، شما سارق ها میشن محصول، روا گیرنده میفهم ولا یقدح فی ذلک ان کل واحد منهم لولا هسته به خصوصه کان من شبهه المحصوره. چرا؟ ضرورت عدم الخصوصیه عقلا و شرعا لآهاده، دلیلی نداره هر کدوم رو تنهایی نگاه کنی، آقا همه رو با هم نگاه کن. فلیس هم هین ازن الا صنفا واحدا مندرجا فی غیر محصور. پس صاحب جواهر به زور اومد یه عنوان درست کرد، چه عنوانی؟ الذین فی اموالهم حرامون. اینا درست کرد، گفت آخ اینا میشن اصنافی، ربا گیرندگان، رشوه گیرندگان، دزدا، اشارها، کسایی حقوق نمیدن. شما چرا تک تک نگاه میکنید؟ یه عنوان درست کن میشه شبهه غیر محصوره. آیا اینجوریه؟ خب ایشون فهمید که فلیس هم این از این الا صنفا واحدا مندرجا فی غیر المحصور لما عرفتن. خب میگه افراد محصورن، میگه ولحصر فی افرادهی غیر مجده از اقصاها تعدد و شبهت المحصوره حتی صارت غیر محصوره. میگه نهایت اینه، هر کدوم رو محصوره نگاه کردی، نگاه کردی یهو شده 50 تا محصوره، 50 تا محصوره که شد، جمع که شد میشه غیر محصوره. زور داره میزنه صاحب جواهر، خدا رحمتش کنه. خب فیجری علیها حکم و عدم وجوب الاجتناب و بله انما الكلام فی ان ذلک یقتضی خروج ما فی ایدیهم و تحت تصرفهم و این علم اشتماله و علی محرم ان حکم شبهه المحصوره. اگر اینجوری شد فیجوز المقاسمه، میتونی قصاص کنی، اختصاص کنی. دیشب گفتیم اکل المار اکل للمار، آقا عبور مرور کردی اموال ها مال دولته بخور، و تصرف بالفهوا، آقا اینجا اموال دولتی گذاشتن، میای میگی آقا این صاحب حکومت راضی یا نه، میگه بخور بالفهوا، اذن فهوا داری، حتی یه حال حرام منه بینی یا نه، او یختص و ذالک به ما ازا حسل تصرف خاص من که اعطاء و بیع و اسم و نحو ذلک مما یحتمل فیه. یا نه آقا اموال حکومت غیر محصوره نیست، محصوره هست، بنابراین هر کجا آمد از اموالی بهت داد که دیدی من الحلاله یا خواستن بهت داده فهو حلال و الا حرامه، کدوم یکیه؟ مرحوم صاحب جواهر از این به بعد رو شروع کنه به بعد، این رو آدرس دادم، ببینید خوب مطالعه بکنید تا انشالله ببینید شب یک شنبه چه اتفاق. تحقیق رو شب یک شنبه یک تحقیق جانانه‌ایه و احتمال داره تحقیقی که میخوام بهتون بدم یه حدود 4-5 شب یک بحث مفصل در همین فقه حکومتی شبه هاییست که اون شبه ها رو انشالله جواب بدید که بتونید فقاهتانه شبه ها رو جواب بدید.